السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در ادامه شرح بر زیارت شریف عاشورا بود. آخرین بحثی که عرض کردم بحث لعن بر آل مروان بود. بعد از اون در زیارت عاشورا این فراز میاد: ولعن الله بنی امیه قاطبه. لعنت خدا بر بنی امیه قاطبه شون. در رابطه با بنی امیه جلسه گذشته نکاتی رو عرض کردم. عرض کردم بنی امیه 14 تا خلیفه بودند و 14 تا حاکم بودند که حکومت کردند. اولیشون معاویه بود که بعد از معاویه یزید ابن معاویه بود، بعدش معاویه ابن یزید بود، بعد از اینجا آمد به آل مروان که اونا هم بنی امیه بودن، تا همینجور 11 تا هم اونا خلیفه داشتن تا آخریش مروان همار بود که آخرین شخصی بود که از بنی امیه حکومت کرد و بعد از اون حکومت بنی امیه منقرض شد و حکومت بن العباس آمد. اینا 14 تا بود. اما خود امیه و جریان امیه چه چیزی هستش؟ پیامبر مکرم اسلام یک شب خواب دیدند که یه سری میمون دارن از منبرشون بالا میرند. موقعی که پیامبر از خواب بیدار شدند خیلی ناراحت بودند که این جریان چیه؟ خب میمون بالا میره مشخصه دیگه، یعنی این حکومت و این منبر دست انسانهای میمون صفت میفته. آیه 60 سوره مبارکه اسراء نازل شد که اهل سنت هم همین شأن نزول رو قبول دارند. آیه نازل شد: و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. یه فتنه ای بود و یک شجره ملعونه در قرآنی هستند اینا. فنخففهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، که اونها یک طغیان بزرگی رو درست خواهند کرد. این شجره ملعونه همون بنی امیه هستند که در روایات ما پیاپی بهش اشاره شده. پس در قرآن به بنی امیه اشاره میشه با همین جوری که عرض کردم. اگرمون جدولی که جلسه گذشته پخش شد خدمت شما بزرگواران که این شجره نامشون چجوری است در مقابلتون باشه، عرض کردم عبد مناف یعنی دو تا بچه دوغلو پیدا کرد. اسم یکیش رو گذاشت هاشم، اسم یکیش رو گذاشت عبد شمس. این دو تا به هم چسبیده بودند. معروفه که انگشت یکی به بدن یکی دیگه چسبیده بود و اینا رو با شمشیر از هم جدا کردند. نه همش معروفه چنین چیزی، بعضی این رو قبول ندارم بعضی هم قبول دارم. یکی این صحنه رو که دید گفت همینجور که اینا رو با شمشیر از هم جدا کردید تا قیام قیامتم بین اینا شمشیر حکم فرما خواهد بود. و این پیشگویی که کرده بود درستم از آب دارم. همیشه به این هاشم و نسل هاشم و عبدالشمس و نسل عبدالشمس این دعوا و اختلاف بود. هاشم در رابطه با ایشون این صفتا رو گفتن، گفتن ایشون پرچمدار کعبه بود. میدونید که کعبه قبل از پیامبر مکرم اسلام که کعبه بود، مردم از جای مختلف می آمدند و ازش تبرک می گرفتن چون یادگار حضرت ابراهیم بود و قبلش هم از زمان حضرت آدم بودش این جریان. حضرت ابراهیم تجدید بناش، تصدی آب و سقایت حجاج رو هاشم به عهده داشت. پذیرایی از حجاج با هاشم بود. تصدی چاه زمزم با هاشم بود. پردهداری خونه کعبه با هاشم بود. هر چه خوبی بود در این هاشم جمع شده بود و به اندازه لحظه و سر سوزنی به خدا کافر نشده بود. اما از اون طرف دیگه برادرش عبدشمس یک برده رومی داشت به نام امیه، اون رو به عنوان پسرخونده خودش انتخاب کرده بود. هر چقدر هاشم خوبی داشت، عبدشمس و امیه بدی داشتند. یعنی همه این خوبی‌ها در یه طرف جمع شده بود، همه این بدی‌ها در اون طرف دیگه. در رابطه با امیه گفتن شغلش دزدی از اموال حجاج بود. شغلشی بود، اموال حجاج رو می‌دزدید. اینقدر این کار رو انجام داده بود، لقبش رو گذاشته بودن حارس. عرب رسمش بر همینه، گاهی وقتا اسمها رو معکوس میذاره. مثلا به کسی که دزده میگن حارس، یعنی نگهبان، اسم رو برعکس میذاره. یا کسی که بیماره لقبش رو میذارن سلیم. اینجور چیزها رو، کسی که گوشش نمیشنوه بهش میگن مثلا شنوا. اینا رو معروفه که چنین چیزی. یک کسی که نابیناییه بهش میگن چشمدار، علاقه به معکوس. به یه میگودن حارس، از بس دزدی میکن. به حدی رسید که تبعیدش کردند به شام. 10 سال تبعید شد، همون دوران جاهلیت. بسیار مزاحم زنا میشد، به حدی که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه میفرماد ان امیه کان صاحب اوهار، یعنی خیلی مزاحم زنا میشد. یک انسان بزهکاری بود، در فحشا و زنا معروف بود. تا اینکه وقتی فرستادن شام با یک زن یهودی همبستر شد و یک فرزندی براش متولد شد به نام زکوان. لقبش رو گذاشتند، کنیش رو گذاشتن ابو عمرو. و در دوران حیات خودش ابو عمرو، یعنی پسرش رو به عقد همسرش در آورد. اولین کسی که این کار رو انجام داد بدعت رو این بود که آمد پسر خودش رو به عقد زن خودش در آورد. هیچ کس داره این کار رو انجام نداده بود. این امیه جد معاویه، جد یزید این طرف، جد ابا عبدالله، جد پیامبر مکرم اسلام، جد امیر المومنین هاشم. اینا کلن هیچ وقت ما هم هیچ شباهتی پیدا نکردن. خب این امیه پدر ابو سفیانه، ابو سفیان پدر معاویه. به هم میتونه در رابطه با این سه نفری که در رابطه با بنی امیه و خود ابو سفیان و اینها توضیح ندادم، اجازه بدید برسیم به بعدن، برسیم به جایی که خود معاویه و ابو سفیان و یزید و اینا لعن میشن. اونجا من در رابطه با اینا صحبت میکنم. پس در رابطه با بنی امیه من قبل و بعد از معاویه و یزید و معاویه رو گفتم، یعنی خود امیه رو عرض کردم و بعد از معاویه ابن یزید، یعنی معاویه پسر یزید که حکومت میاد دست مروانی، اینم گفتم جلسه گذاشته. اینا رو گفت. فقط مون یکی ابو سفیان، یکی معاویه، یکی یزید ابن معاویه، یکی معاویه ابن یزید که سه تاشون حاکم شدن و ابو سفیان هم که پدر اینا بود. اینا رو ان شاء الله بعدن میگم. اما یک نکته در این فراز هست که این نکته باید روش بحث بشه. لعن الله بنی امیه قاطبه، لعنت خدا بر بنی امیه قاطبه، یعنی همشون با هم. آیا همه بنی امیه بد بودند؟ یعنی ما در بنی امیه دیگه خوب نداشتیم؟ یا این یه چیز دیگه میخواد بگه؟ اولا وقتی میگیم بنی امیه قاطبه یعنی کلیاتشون. حالا ممکنه دو تا استثناء این وسط باشند. از این طرف تو بنی هاشم همه خوبن، یعنی نسل پیامبر همه خوبن، نسل امام همه خوبن. حالا دو تا سه تا استثناء داره توش که بد شدن. او بر برعکسه، همه بد بودند، دو سه تا استثناء توشن. یعنی ما از بین فرزندان ائمه معروفه که بیش از 150 تا فرزند داشتن این بزرگواران، معروفه با نوه هاشون بیشتر از اینا، معروفه که سه تاشون بد شدند، حالا با نوه ها 5 تا بد شدند. یعنی شما از این جمعیت زیاد نسل امیرالمومنین میبینید تک و توکی بد شدند. از این طرف نسل بنی امیه بگردید به زور پیدا میکنید یک دو سه نفر خوب باشن توشون. نکته اینجایه که این بنی امیه قاطبه داره خط بنی امیه رو میگه، ما به شخص بنی امیه کار نداریم. خط بنی امیه در طول تاریخ خدا همشون رو لعنت بکنه، از روز اول که قابیل بود تا الانی که رژیم قاسب صهیونیستی و آمریکاییه، همشون رو خدا، هر کس تو خط بنی امیه، هر کس در مقابل امام حسین قرار میگیره خدا لعنتش بکنه. این قاعده کلی میشه. یعنی تو فتنه 88 خدا لعنت بکنه اون کسانی که روز عاشورا آمدن این کار رنجه، اونا میشن لعن الله بنی امیه قاطبه. تا به الان عرض کردم آل سعود، آل خلیفه، رژیم قاسب، همه اینا. یعنی شما در زیارت عاشورا که دارید میخونید فکرتون 1400 سال پیش نباشه، فکرتون نه تاریخ باشه. این فراز برای تاریخه. برای همینه که حضرت آقا در اون پیامی که به حجاج فرستادن به آل سعود هم همین لقب رو دادن، شجره خبیثه و شجره ملعونه. شجره ملعونه که مال بنی امیه بود، شجره خبیثه که مال بنی امیه. پس چرا حضرت آقا الان دارن به آل سعود بیان میکنن لعن الله بنی امیه قاطبه؟ نه، هر کس تو این خطه شجره خبیثه، هر کس تو این خطه شجره ملعونه، هر کس تو همون خط میخواد قرار بگیره، هر کس در مقابل امام زمان قیام بکنه، بیاد با امام زمان بجنگه، لعن الله بنی امیه قاتبه، اون هم تو خط بنی امیه. اون دوران با یک اسمی، اسم یزید، امروز با یک اسمی، فردا با یک اسم دیگه، هر روز با یک اسم. اما حالا من عرض کردم که در بنی امیه چند تا خوبم بودن، حالا چند تا خوبا رو میخوام عرض کنم که در بنی امیه چه کسانی بودن. معروف ترینشون معاویه ابن یزید، معاویه ابن یزید که میگن انسان خوبی بود. چرا؟ چون بعد از 40 روز رفت روی منبر و پدرش یزید و پدر بزرگش معاویه رو لعنت کرد، گفت اگر ما دنیا میخواستیم رسیدیم بهش، و پدر من و پدر بزرگ من انسان جانی بودن، فساده عالم رو انجام دادن، پسر پیامبر رو پدرم کشت و من این خلافت رو نخواستم. از منبر آمد پایین، استعفا کرد، تمام شد، رفت. درست کاری که انجام داد خوب بود، اما اجازه استعفا نداشت، اون باید خلافت رو به امام سجاد منتقل میکرد، نه اینکه خلافت رو بی صاحب بگذاره. بعدش هم میگن آمده در تاریخ یاد پشیمون شد، رفت دوباره خلافت رو بگیره و کشتنش، به دستور مروان کشتنش، زیادم عمر نکرد. حالا ما چه میدونیم دیگه، حالا باقی یکی این در رابطه با معاویه ابن یزید این چیزا گفته شده. حالا اگر خوب بوده خدا رحمتش کنه، اگر بد بوده خدا عذابش کنه، نمیدونیم. ما چه میدونیم نیتش چی بود، چیکار کرد، چه میدونیم. این رو معروف. دومین شخصی که میگن عمر ابن عبدالعزیزه، که من در رابطه با عمر ابن عبدالعزیز توضیح دادم، تو آل مروان توضیح دادم، عرض کردم نه خیر، عمر ابن عبدالعزیز خوب نبود. امام باقر میفرمایند اهل زمین دارن عمر ابن عبدالعزیز رو رحمت میکنند، رحمت براش میفرستند، اما اهل آسمان دارن لعنتش میکنند. گفتن آقایی که خوب بود، فرمودند اون حق ما رو غصب کرده بود، حکومت حق ما بود و غصب کرده بود، حالا فدک رو هم برگردوند، حالا لعن حضرت علی علیه السلام رو هم برداشت، حکومت که حقش نبود. پس این دوتایی که معروف. اما افراد دیگه ای بودن، یکیش خالد ابن سعید ابن آس ابن امیه بود. این شخص معروف به نجیب بنی امیه، نجیب بنی امیه از نخستین ایمان آورندگان به پیامبر بود، کاتب و منشی پیامبر بود، عامل پیامبر در یمن بود و بعد از پیامبرم جز 12 نفری بود که با خلیفه اول بیعت نکرد و با حضرت علی علیه السلام موندش. سر این جریان خلیفه دوم کینه او رو به دل گرفت. موقعی که خلیفه اول میخواست این خالد ابن سعید رو بفرسته به شامات برای جنگ با رومیا و امثال اینها، خلیفه دوم آمد نذاش این کار انجام بشه، گفت با تو بیعت نکرده ابتدا و این کار رو انجام نده. موقعی که حضرت علی علیه السلام رو مجبور به بیعت کردن، اینا حاضر به بیعت شدند، وگرنه قبل از حضرت علی اینا بیعت نکردن. و موقعی هم که این فرمانده سپاه شامات رو خلیفه دوم ازش گرفت، این جمله رو گفت، گفت به خدا ولایت شما مرا مسرور نکرد و نیز عزل شما مرا ناراحت نساخت، برام مهم نبود. و بعدش هم شون در یکی از همین جنگا به شهادت رسید. شخصیت بعدی برادر ایشونه، عبان ابن سعید ابن عاص ابن امیه. ایشون هم انسان خوبی بود، ابتدا از دشمنان سرسخت پیامبر بود و بعدش ایمان آورد و ایشون هم جز همون 12 نفری بود که با خلیفه اول بیعت نکرد. دومی شخصیت بعدی ابوالعاص ابن ربیع هستش. اینم گفتن با خلیفه اول بیعت نکرد و بعدش که حضرت علی بیعت کرد اونم بیعت کرد. شخصیت بعدی که گفتن که ایشون خب از زمان عبدالشمس از خود امیه نیستش، محمد ابن ابی حذیفه که پسر دایی معاویه هم بود، از اون طرف هم دشمن سرسخت معاویه بود و آخرم معاویه رو به شهادت رسوند. اما حالا همه اینایی که گفتیم یکی دو نفر هستن گل سرسبد اینایی هست. یکیش سعید ابن عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن مروان هستش. ایشون برادرزاده عمر ابن عبدالعزیز، یه روز میاد از یاران واقعی امام باقر بود، یه روز میاد پیش امام باقر خیلی گریه میکنه. امام باقر میفرمان چرا داری گریه میکنی؟ میگه آقا برای چی گریه نکنم؟ من از نسل بنی امیه هستم که در قرآن شجره ملعونه بهش گفتن. امام باقر میفرمان نه ناراحت نباش، تو اموی و منا اهل البیتی، تو از اموی هایی هستی که از مایی. بعد امام بهش لقب میدن، امام میفرمان تو سعد الخیری، همه چیزت خیره. این از یاران امام باقره و از نسل بنی امیه هم هست. یک خانومی هم هست به نام امامه، امامه ایشون هم از نسل امین عبدالشمس و امیه و امثالینای دختر ابوالعاص که در رابطه بهش صحبت کردیم، ابوالعاص ابن ربیع که گفتیم با ابوبکر بیعت نشد، دختر همون شخصه. حضرت زهرا در وصیت‌نامه خودشون به حضرت علی میگن آقا بعد از من با امامه ازدواج بکن، چون او برای فرزندان من مادری میکنه. و حضرت علی علیه السلام با ایشون ازدواج میکنه و یک روایت از ایشون بیشتر نیامده. و هم تعریف یکی از حضرت علی میکنه در امور خونه که خیلی روایت قشنگیه مثلش. بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام در بستر شهادت قرار میگیرند، امامه رو صدا میزنند، میفرمان بعد از من معاویه به خواستگاری تو میاد، باش ازدواج نکن، برو با مغیرت ابن نفیل. مغیرت ابن شعبه نه، مغیرت ابن نفیل، یه شخصیه که آدم خوبی هم بود، میفرمان برو با او ازدواج کن. همین اتفاق میفته، به محض اینکه حضرت علی علیه السلام از دنیا میرن و به شهادت میرسن، معاویه میاد خواستگاری، معاویه شخصی رو میفرسته خواستگاری و امامه میگه نه من میخوام با فلانی ازدواج کنم و با معاویه ازدواج نمیکنه. ایشون هم از انسانهایی هستش که ازش تعریف شده به انسان خانم بزرگواری هستش. اینا ظاهرا دیگه کل بنی امیه ای که خوب بودند امین هایند، آره ممکنه که بعدنا کسایی بودند. پس در این فراز ما میگیم ولعن الله بنی امیه قاطبا، لعنت خدا بر بنی امیه خطشون و نسلشون و همشون با هم. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید مظفر و منصور بگردند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.